بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3951، 19 آذر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم. عرض شد که احکام حکمت هاست، قوانین پشتوانه حقیقی داره، یعنی محرمات مفسده و واجبات مصلحتی درش هست، و اگر چیزی واجب شده برای رسیدن به یک مصلحتی است، و اگر چیزی حرام شده برای پرهیز از یک مفسده است و یک بلایی است. اگرچه ما در نظام علمی محدود خودمون، تکبعدی خودمون، امروز نتونیم تحلیلی ازش داشته باشیم، نتونیم پیداش بکنیم، وحی عقل نامحدود مکمل عقل برای هدایت عقول انبیا اومدن حقایق امور رو به ما نشون بدن، لذا احکام الهی تابع مصالح و مفاسده. هیچ حرامی نیست الا اینکه درش مفسده است، اگرچه ما راه پیش پیدا نکنیم، و هیچ واجبی نیست الا که درش یک مصلحتی است، اگرچه ما علم و دانشون رو نداشته باشیم. بعضی از امور مصالحش فردیه، بعضی ها اجتماعیه، بعضی هاش دنیاویه، بعضی هاش اخرویه، بعضی هاش پزشکیه، بعضی هاش اقتصادیه. گوشت خوک و حرمت شراب رو علم تایید کرد، مفاسدش رو بیان کرد، گرچه بعضی ها سعی میکنن با بعضی از امور علمی، با بهداشت، با دارو، با بعضی از مسائل حاشیه‌ای مفسده رو از بین ببرن، ولی مگه علم به همه مفاسد یک شی میتونه پی ببره؟ چه میدونه، شاید بعضیش باقی مونده. راهی برای ما نیست، ما به این حد علم نداشتیم و نداریم، احکام هم همه امور رو برای ما بیان نکردن. بعضی از مفاسد اصلا پزشکی نیست، تو میکروسکوپ و تلسکوپ نمیشه او رو پیدا کرد. حرمت ربا، همون سیب، 10 کیلو سیب دادی، یه ماه بعد 11 کیلو سیب گرفتی، این کیلوی 11 رو، این اضافه رو زیر میکروسکوپ و تلسکوپ نمیتونی مفسدش رو ببینی. این یه نظام فکری دیگه این میخواد. بعضیش مربوط به خانواده است، بعضیش مربوط به جسمه، بعضیش مربوط به حیات اجتماعیه، بعضیش مربوط به حیات روانیه، اینا مختلفه. لذا بعد اینها رو بررسی کرد. عرض کردیم بعضی از روایات در مقام بیان حکمت‌های احکام الهی هستند. این روایاتی که ما شروع کردیم از این گونه روایاته که خداوند هر چیزی رو برای چی واجب کرده. بعد فرمود و فرض، خدا واجب کرد اقامت الحدود. ما در قوانین اسلامی مجازات داریم، اقامه حد داریم، حد اجرا میکنن. العیاذ بالله، اگر کسی فحشو انجام بده حد داره. بعضی از اعمال الهی رو خداوند براش حد قرار داده. چرا؟ حضرت می‌فرماید و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، برای بزرگ شمردن و تعظیم و تکریم محارم. حالا حرام ها محارم معنا بکنیم، یا حرمت های خانوادگی، ناموسی، نظام خانواده است، احکامی برای نظام خانواده جعل شده، گرچه جزئیاتش رو عقل هیچ راهی نداشته باشه. فطرت انسانی و عقل انسانی پایبند به حجابه. شما در طول تاریخ و عرض جغرافیا تقریبا مگر انسان عقب مانده‌ای از تاریخ و از حقیقت و انسانیت پیدا بشه که منکر قانون حجاب باشه و لزوم حجاب و ستر، همه قبول دارن، فقط اختلاف در حد و اندازه است، مقدارشه، چقدر بپوشونیم، چقدر رعایت کنیم. خب این مکمل عقل وحیه، همه قبول دارن که حدش معلوم نیست. نظام خانواده، روابط اختصاصی، حریم‌ها و مرزهایی که انسان‌ها برای عمران و آبادی خودشون میخوان، اگر زمین من مرزش با زمین تو معلوم نشه، حالا یا در تجاوز و تعدی قرار میگیره این مرزهای اختلافی، یا بی سرپرستی و بی اعتنایی پیدا میکنه، بسته به شخصیت انسان هاست. یه روز سر یه وجب زمین دعوا میکنن، یه روز به خودتون میاد میبینید بیابونها و کویرها سرزمینها رو گرفته. چرا؟ چون حدود و مرزها رعایت نشد، وظیفه ها و مسئولیت ها مشخص نشد. نظام خانواده یک حریمی داره، یک مرزهایی داره. اگر این از بین بره، آسیب بسیار بزرگی جامعه میبینه. فقط این وقت مردم نیست که ارزش داره، مقام مادری، مقام پدری، زیبایی نظام خانواده. اگر کسی دیوار خانه شما رو خراب کرد، باید خسارت بده. اگر کسی کانون خانواده شما رو متلاشی کرد، خسارتش و مجازاتش بسیار بالاتره. لذا خداوند حدود رو قرار داد برای تعظیم اون حریم ها، اون حرمت ها، که شکسته نشه، که اگر شکسته بشه هزار جرم و جنایت از بی خانمانی متولد میشه. قدیم میخواستن بگن فرد ریشه نداره، به خاطر بی ریشگیشه که اینقدر خطاکار و مجرمه، میش میگفتن بی پدر مادر. هیچ کس بی پدر مادر به معنای تولد و به معنای بذر و نطفه نیست. هر کسی بالاخره یک پدری داره، هر کسی یک مادری داره. منظور این که این پدر مادر در یک کانون خانواده، در یک حریم مشخص قرار نگرفتن سرپرستی کنن، پدری کنن، مادری کنن. اگر مرزها شکسته شد، اگر فحشا عالمو گرفت، اگر بیهجابی و بیبندباری سراسر جامعه رو گرفت، اگر حجاب و ستر برداشته شد، کسی مسئولیت خانه و خانواده نمیگیره. زن و مرد ولگرد جامعه میشه و بی خانمانی تمام جامعه رو خواهد گرفت، نابود خواهد شد جامعه. خداوند حدود رو قرار داد برای تو، برای توی انسان، برای فرزند تو، برای نظام جامعه، برای خانواده من و شما، برای اینکه ما نابود نشیم. همه منافع احکامم راجع به انسانه، چه در دنیا چه در آخرت. و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، خداوند شراب رو حرام کرد، تحریم کرد، برای حفظ عقل. عقل غیر از هوش و حافظه است. عقل قدرت هوشیاری و توجه و التفات و فعالیت مغز برای اتخاذ یک تصمیم درسته. التفات به جوانب و تصمیم به بجا و درست گرفتن معنای عقله. درست فکر کردن، درست جنبندی کردن، که نهایتشو در انتخابها رقم میزنه. انسانی که درست انتخاب میکنه، چه در جزئیات، در مسیر زندگی، در مواجهه، یه ناملایمتی دیده، خانوم یه حرفی زده، آقای برخوردی کرده، مواجهه غلط با این برخوردا معنای بیعقلیه. اوجش در مستی و عدم هوشیاری رقم میخوره. انسانی که هوشیاریش از دست داد، عقلش از کار افتاد، حاکم بر وجودش غریزه‌اش، یا غریزه شهوت و هوس، یا غریزه خشم و کینه، و یا غریزه ترس و اضطراب. شما اگر انسانهایی که مست کرده باشن دیده باشید، در این حالات در حال دورانن، یا در حالت سخت اضطراب و ترسن، یا در حالت اوج هیجان و خوشی و سرخوشی هستن، یا در اوج خماری و بیحالی و بیانگیزگی به سر میبرن. معنای مستی یعنی بیعقلی. ما همیشه یک استدلال ساده و بسیط در مضر بودن این ماده افیونی برای عزیزان مثال میزنیم. میگفتیم تمام مردم دنیا امروز پذیرفتن که با استعمال مشروبات الکلی و در حالت مستی پشت فرمون ماشین نشستن جرمه، مجازات داره، جریمه داره، گواهینامه‌ش رو ابطال میکنن، حق رفت آمد و تردد و رانندگی رو ازش میگیرن. سوال، رانندگی پیچیده تره و سخت تره یا زندگی کردن؟ ما گواهینامه قبولی برای رانندگی از 100 نفر شاید بالای 95 نفر قبول بشن. کمن کسانی که بگن نمیشه رانندگی یاد بگیرن. اما انسانهایی که در زندگی موفقن تعدادشون چقدره؟ موفقیت در زندگی ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره. جرعه ای از این انسان رو از تصمیم گیری درست در هنگام رانندگی محروم میکنه. این عمل بسیار ساده و بسیطی که همه قابلیتشو دارن، از درست زندگی کردن محروم نمیکنه. انسانی که مسته میتونه درست تصمیم بگیره. چه خانواده ها و خانه هایی که در یک دغدغه مستی، در یک ساعت سرخوشی، در یک ساعت خشم نابود شده، فریاد میکشه، عربده میکشه، رفتارهای ناشایسته از خودش نشون میده، برخوردهای ناروا میکنه، خشم و خشونت، یا خدای نکرده تجاوز و تعدی. داستانهای زیاد در تاریخ نوشته شده. مسکرات اصلا اسمش معلومه، یعنی سکر، مستی. مشکل مستیه و الا خدا با ملکولها مشکلی نداره. مشکل ضرری است که به تو میخوره، آسیبی است که به عقل وارد میشه، برخورد نادرستی است که از تو صادر خواهد شد. و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل. خدا میخواد تو عاقل باشی. عقل هدیه خداست، مهمترین دستگاه تصمیم گیریه. در حال مستی و سکر چه بلاها به سر انسان اومده، چه فریبها انسان خورده، چه خطاها که انسان مرتکب شده، همش مال از دست دادن عقله. پس فلسفه شرب خمر از بین رفتن عقل. لذا بسیاری از علمای ما بر اساس یه روایت که از ائمه معصومین به ما رسیده فرمودن خداوند خمر رو به خاطر اسمش که حرام نکرده، به خاطر رنگ و بو مزهش نیست، به خاطر اثرشه. هر چیز که اثر خمر رو داشته باشه اونم حرامه. لذا فتوا دادن به هر چیزی که مسکر باشه، لأنه مسکر، اصلا حرام مسکره. حالا هر چیزی دیگه مسکر باشه، گاز باشه، N2O5 باشه، گاز مست کننده باشه، گازی که عقل انسان رو ازش سلب میکنه، فرقی نمیکنه. افیونهای اعتیاد هم ملحق میشن. تو اون موقع امضا میکنه، تو اون موقع تصمیم میگیره، العیاذ بالله، میکشه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه. ببینید، ورق بزنید دفتر جرائم اجتماعی رو، ببینید مستی و از آلات مست کننده چه تأثیری تو اینها داشته. یه گریزی هم عرض بکنیم، بعضی وقتا مستی ها خفیفه، به این شدت نیست و از یه نظر پایدارتره. در روایات گفتیم اربعه تو مسکرات، 4 مسکر داریم. جوانی هم یه نوع مستیه، قدرت هم یه نوع مستیه. انسانی که قدرت و سلامت و جوانی و اینا داره یه حالت مستی پیدا میکنه. مثل مستا گوشش سنگین میشه، هرچی میگی نمیشنوه، هرچی نشونش میدی نمیبینه، فاصله تنظیم چشمش درست نیست، به سوی اشیا نگاه میکنه اما به اشیا نگاه نمیکنه، به سوی حرکات ها و برخوردها نگاه میکنه اما حرکات رو نمیبینه، چشم داره ولی نمیبینه. یه نوع مستیه. تحسینا للعقل. و مجانبت سرقه ایجابا للعفه. خداوند دزدی رو حرام کرد برای عفت، پاک دامنی. 2 معنا کردیم، دوباره تکرار میکنیم. 1 عفیف یعنی برای اینکه مرزها حفظ بشه، عفت یعنی عدم تعدی به اموال دیگران، چون دزدی تعدی خودش بی عفتیه. معناش همین ساده، برای اینکه اموال صاحب کی به کیه، مال کیه. مردم اگر ببینن مالشون دزدی میشه، زحمت کشیدن صبح تا شب یکی بیاد بدزده، و همه این کاره میشن، همه خفگیر میشن، همه دزد میشن، همه غارتگر میشن، همه چپاولگر میشن. بیناموسی و بیعفتی و تجاوز جامعه رو میگیره. بعضی هم میگن نه، سرقت ایجامن للعفینه، لقمه حرام که از دزدی وارد سفره ها میشه بیعفتی و بیناموسی میاره، بیشرفی میاره و اون حیا انسان و شرافت انسانی بر اثر خوردن این لقمه حرام از بین میره. فلسفهش اینه، روایات شاهد هر دوتاش هست، من دیگه ورود نکنم. یه خورده تو این حدیث طولانی موندیم، سریع رد شیم. و ترک و زنا، خدا زنا رو حرام کرد. تحسینا للانساب، برای اینکه نسب به هم نخوره. 2 معنا باز برای این روایت میشه کرد. یکیش اینه که خب با ابزارهایی که قدیم بود خب معلوم بشه پدر کسی کیست، اگر خدای نکرده اون ازدواج و محارم و اختصاص مردها به زنا و زنا به مردا رخ نده، معلوم نمیشه پدر مادر کیه. مادر که خب مشخصه، حمل گیرنده است. پدر کیست؟ برای اینکه پدر فرد روشن باشه، هر کسی دوست داره پدرش روشن بشه. پس خدا زنا رو حرام کرد برای اینکه افراد پدرشون مشخص بشه، نسب حفظ بشه. خب الان میگن با ابزارهای علمی و کروموزومی وجود داره، مشخص میکنن باباش فلانیه. جوابی که میدن اینه، فقط قرار نیست پدر مشخص بشه، قرار خانواده و پدر مادری مشخص بشه. پدری که مسئولیت نپذیرفته، در یک لحظه لذت و شهوت بچه حالا خواسته و ناخواسته درست کرده و گذاشته رفته، این نسب نداره، گرچه معلومه باباش کیه، ولی پدر نداره. صاحب نطفه معلومه اما پدر وجود نداره. زنا یعنی بیمسئولیتی، یعنی ترک نظام خانواده، ترک مسئولیت. چرا رواج داره؟ چون مسئولیت نداره. انسانهای بیمسئولیت، بیعشق، بیشرافت رو میارن به این عمل. چرا؟ چون نمیخواد مسئولیت بپذیره، نمیخواد پای تصمیم و اقدامش وایسه. یه لحظه هوسه، یه لحظه لذت، میخواد ترک بشه. من خاطرم هست یکی از نوشته های به اصطلاح فیلسوف های غربی میخوندم، حالا اسم خودشون هم میذارم فیلسوف که بزرگترین جنایت رو در حق من، یه جمله بدی حالا پدر مادرم کردن که به پای یه هوس منو به این دنیا آوردن. نکنی آدم پدر مادرشو میدونه اما پدر مادر نداره، نسب حقیقی نداره، انتساب نداره، اتصال و نسبت به معنای واقعی وجود نداره، چون پدر پای زندگی نبوده، مادر پای این فرزند نبوده، خانواده وجود نداشته. نکاح به جای سفاح. اسلام با لذت مخالف نیست، با بیقیدی و لاقیدی و ترک مسئولیت مخالفه. فرزند مسئولیت، خانواده پایبندی و مسئولیت. خدا زنا رو حرام کرد برای اینکه بی پدر مادر نشن بچه ها، نه اینکه معلوم بشه پدرش کیه. خب معلوم بشه چه فایده ای داره؟ پدر یعنی کسی که به بچه باید درس فداکاری یاد بده. مادر یعنی انسانی که به فرزند درس مهربانی میده. آغوش مادر معنای مهربانی است و اگر کسی مهربانی از مادر نیاموخت، از هیچ کس نخواهد آموخت. عرق جبین پدر معنای فداکاری و مسئولیت. اگر فرزندی از پدرش انسانیت و شرافت نیاموخت، احدی نمیتونه به او یاد بده. این که در روایت گفته از زنازاده رستگار نمیشه، چون بی پدر مادر بوده. اون نطفه اولیه، اون قرار اولیه کج گذاشته شده. درخت و کج کاشتن، تو سنگلاخ و شورزار گذاشتن، خب معلومه بالا نمیره، کسی بهش آب نداده، کاشتن و رفتن، هیچ کس به او آب نداد. کو باغبان این نهال؟ البته بحث جبر و اختیار رو در ولد و زنا مطرح نکنیم، سر جاش جواب داده شده که خودش چه نقشی در این عمل داشته، چی جوری در عالم زر و حالا انتخاب بستر تولد، اون سر جای خودش باید بررسی بشه. ولی منظور ما اینه، حالا ما مسئولیم، ما حق نداریم به پای یک نفس و شهوت چنین عملی رو انجام بدیم. لذا این فرد، این فیلسوف اگه میگه بزرگترین ظالم به من پدر مادر بودن، اگه منظورش اینه که من مولود یک زندگی هوس بودم، یک لحظه هوس بودم، که تعبیرش هم همین کلمه بود خاطرم هست، که یک لحظه لذت و هوس منو به یک دنیا زحمت آوردن، نه، اگر پایبند بود، خانواده وجود داشت، میگفت زیباترین، مهربانترین، خدمتگزارترین انسانها که به من درس دادن، زندگی دادن، شرافت دادن، پدر مادرم بودن. اینا مال اینی که رخت خوابها، رخت خوابهای نکاح و مسئولیت نیست، رخت خوابهای هوس و زناست. خدا زنا رو حرام کرد برای اینکه بچه هامون بی پدر مادر نشن، مجرم نشن، فاسد نشن، آلوده نشن، ویرانه این ور اون ور نشن. قدیم اونجایی که خانواده بود، فقر بود اما شرافت بود، سادگی و خانه های کوچک بود ولی انسان ها بزرگ، بزرگ و بزرگ بودن. چرا؟ چون خانواده بود، چون نکاح بود، چون هوس و زنا و بیمسئولیتی نبود. و ترک اللوا تکثیرا للنسل، همجنس بازی چرا ممنوعه؟ به خاطر اینکه خانواده نابود نشه، برای اینکه یک جامعه نابود نشه. شما ببینید در طول تاریخ دشمنان مکار برای نابودی جوامع یکی از کارهایی کردن، جلوی نسل رو گرفتن. الان با روش‌های مختلف اقوامی که دنبال برتری‌جویی در جهان هستن، اون قبیله‌ها و اقوامی که دنبال اثبات برتری نژادی هستن و دیگران رو انسان نمی‌دونن و اموال مردم رو مال اونها نمی‌دونن و به هر وسیله‌ای می‌خوان دست اونها درارن، به دنبال کشتن صاحبان اموال و سرزمین‌ها هستن. بهترین راهو انقطاع نسل گرفتن، عقیم سازی. یکی از راهاش نابود کردن ارزش نظام خانواده است، نابود کردن مقام مادری و پدری است، تا برسید که اصلا نکاح رو هم از بین ببرن، انسان‌ها العیاذ بالله هم جنس‌ها به هم مشغول بشن، نه پدری نه مادری نه فرزندی. قوم لوط میگه اگر توشون فرزند بود خدا بلا برشون نازل نمی‌کرد. گناه کردن، گناه کردن، دیگه فرزند نبود. بسیاری از بلاها از خانه ما به سبب فرزندان میره. میدونید یعنی چی؟ یه مقدار شما نمیفهمی، ملکوتی اولیاء خدا میفهمن. میگن قرار بوده این فقر برای شما نوشته شده بود به خاطر اون عملی که کردی، اون بلا نوشته شده بود. میگه از روی داربست مهندسه، میگه یک لحظه فقط اینو یادمه، دیگه یادم نیست. میگه دیدم از دور، از اون دور آسمون دو تا ذره نور اومدن جلو، تو همین برنامه‌های تلویزیونی دیدید حیات‌های برزخی، زندگی پس از مرگ، عالم ارواح، تعبیرات مختلف. میگه دیدم دو تا نور و ستاره اومدن، صورتشون رو دیدم، بعدم فهمیدم دو تا فرزندای منن. اینها پدر مادر رو نگه می‌دارن. ما خیلی روزیامون رو از صدقه سری بچه‌هامون می‌خوریم، اینا رو نمی‌فهمیم. اما یه چیزی واضحش که قابل فهمیدنه، بسیاری از زندگی‌ها پوچیش، بتالتش، دغدغه‌هاش، مسئله‌هاش، شیطنت‌هاش، درگیری‌هاش به خاطر اینکه این ریحانه بهشتی، این فرزند صالح، فرزند نیکو، این وسط نیست که پدر مادر رو به هم الفت بده. بالاتر از نیازها و رغبت‌های حیوانی بین زن و مرد، فرزند و اون محصولات معنوی این نظام جامعه است. خب اگر کسی فرزند ندیده، خدا رحمت کنه، قدیم میخواستن به یکی توهین کنن، میگفتن بی پدر مادر. ما الان میگیم بدتر از اون. همونطوری که طعم پدر مادر رو چشید، باید چشید، تا فرزندی کسی نکرده باشه به انسانیت ابتدایی نمیرسه، تا کسی پدری و مادری هم نکرده باشه به کمال انسانیت نمیرسه. یک روز پدر مادرت به تو کمک کردن، لطف کردن، تو محبوب بودی، مثل پروانه دورت چرخیدن، یه درس به تو آموختن، این کارو برای دیگر بکن. اگر میتوانی بهتر از اونها انجام بده. اگر مرد میدانی قشنگتر و زیباتر از اونها. اونها شاید علمشو نداشتن، شاید ابزارشو نداشتن، شاید عوامل بیرونی و محیط مناسبشو نداشتن. تو بهتر انجام بده، ایثار کن، ادب کن، تکریم کن، فرزند پرورش بده. نسل عامل برکته، نسل عامل قدرته، نسل عامل لطف خداست، فرزند عامل عنایت الهی است، عامل معنویت، توفیقات میاره، توفیقات مادی و معنوی میاره. این لذت حرام، این رابطه حرام، انقطاع اون نسله، نسل از بین میره. و شهادات استظهاراً علی المجاهدات. خدا چرا شهادت رو واجب کرد؟ یکی از واجبات ما اینه که شما اگر منظره ای رو دیدید باید بری شهادت بدید. برای چی؟ برای اینکه ظالمان و متجاوزان راه انکار بروشون بسته بشه، برای اینکه حقوق استیفا بشه. جنایت کرده، اشتباه کرده، خطا کرده، پای خطاش نمیخواد بیسته، میخواد بندازه گردن کسی دیگه، میخواد انکار کنه، میخواد حق و پس نده. یکی از گناهان کبیره کتمان شهادته. تو امروز به اذن الهی در این منظره قرار گرفتی، حق طرف داره از بین میره، حق نداری ترک شهادت کنی، باید شهادت بدی. و العیاذ بالله، باز یکی از گناهان کبیره شهادت زوره، دروغ، شهادت دروغ. فامیلمه بیا شهادت بده، بگو من پشت فرمون نبودم، بیا بگو این من اینجا بودم، دروغ دروغ. اینا حقوق ضایع میشه، باب ظلم و جنایت باز میشه به روی مردم. و گمان نکنید اگر قاضی هم حکمی بکنه حق جا به جا میشه، حق مال اون کسیست که حق مال اوست، حق مال صاحب حقه، تو به زور ازش گرفتی، با کلک قانونی گرفتی، این لقمه لقمهش لحظه لحظهش برای تو آتش و بلاست. حالا یا زود میفهمی بر میگردی که خدا بهت رحم کرده، یا اینکه دیر میفهمی و گناه منتقل میشه به قیامت که خدا رحمشو از تو برداشته. پناه میبریم. و ترک الکذب تشریفاً للصدق، خداوند دروغ هم حرام کرد برای اینکه صداقت و شرافت بده. شرافت دادن به راستگویی دو تا معنا، یک برای اینکه صداقت معنای شرافته، این معنای عمیقش اینه، برای اینکه تو آقا باشی. گو آقا یعنی کی؟ یعنی کسی راست میگه. نامرد یعنی دروغگو، نامرد یعنی کسی که خیانت میکنه. الکذب و خیانه، کذب دروغ، خیانته، دروغ خیانته، نامردیه، پستیه، رزالته. خداوند میخواد مقام صادقین رو بالا ببره، چون صداقت شرافته، شریف انسان صادق. خدا دروغ حرام کرد که تو شریف بشی، تو آقا بشی، شرافت و آقایی تو جامعه موج بزنه، تبلور پیدا کنه. و ترک الکذب تشریفاً للصدق، کذب ما میگیم لغت عربیش کذبه، ترک الکذب. خداوند دروغ رو حرام کرد و ترک کذب رو واجب کرد به خاطر اینکه مقام و ارزش صدق رو به شما بفهمونه، به خاطر ارزش صداقت. جمله این میشه دیگه، اگر دروغ تو جامعه رواج پیدا کنه، به قول امروزی ها سنگ رو سنگ بنا نمیشه، هیچی، همه چی نابود میشه. مرد به زنش دروغ بگه، زن به مردش دروغ بگه، رفیق به رفیقش دروغ بگه، کاسب به مشتری دروغ بگه، مشتری به کاسب دروغ بگه، بدترین بلاست، همه چی نابود میشه اگر ما کذب رو رواج بدیم. و اگر صدق و راستگویی بیاد وسط، همه ارزش ها درست میشه، همه درستی ها سر پا میشه. من توقف نکنم. ولی اسلام امانن من المخاوف، خداوند اسلام رو واجب کرد به خاطر اینکه از همه ترس ها نجات پیدا کنه. اسلام دو تا معنا داره، یه معنا همین ظاهری یعنی دین مبین اسلام، اگر کسی مسلمان شد از همه خوف ها و ترس ها و نگرانی ها نجات پیدا میکنه، یعنی اگر کسی به قواعد اسلام عمل بکنه هیچ آسیبی، هیچ ضرری، هیچ خطری او رو نخواهد گرفت. این یه معنا. یه بار بگیم اسلام یعنی اقرار، الاسلام هو تسلیم، قبول ظاهری دین. خداوند اسلام رو واجب کرد برای اینکه اون حقوق شهروندی، امنیت، تعدی، تجاوز از بین بره. توضیحش مفصله ولی اجمالاً معناش اینه، معنای خیلی سادیش اینه که این نگرانی هایی که نسبت به مال، انسان سه تا حریم داره، حریم مالی، حریم ناموسی، حریم آبرویی. مال، جان، ناموس و آبرو، این سه تاست. اسلام امان این سه تاست، یعنی اگر پایبندی به آیین و قواعد و اسلام و قانونمندی، قانونمندی الهی امضا شد، یعنی چی؟ به مجردی که تو مسلمان شدی اسلام رو اقرار کردی، یعنی من پایبند به این قوانین الهی هستم. پس نتیجه چی میشه؟ المسلم، مسلمان کسی است که مردم از دست زبانش و دستش و ها در امان باشن، یعنی نه ظلم مالی، نه ظلم بدنی، نه ظلم زبان، حالا آبرویی، ناموسی، از همه اینا حفظ بشه. لذا اسلام یعنی سلامتی، یعنی امنیت. حالا چه معنای پایبندی به قوانین باشه، چه معنای حفظ حریم ها و داشتن امان. والامانت نظاما للامه، این امانت را نظاما للامه. در بعضی از فقرات ما هست امامت نظام امته. نظام یعنی قانون مداری، پایداری. خداوند امانت داری رو برای اینکه امت حفظ بشن، پایدار بمونن. یکی از واجبات رد امانته. حالا امانت داری یعنی چی؟ مالی بهت دادن، تو رو جایی را دادن، تو رو اشراف دادن، پول دستت دادن، خبری بهت دادن، راهی رو بهت نشون دادن، خیانت نکنی. امانت یکی از مهمترین واجبات الهی است. برای چی؟ برای اینکه قرار و نظام در اسلام در جامعه امت شکل بگیره. اگر مردم خیانت رو جایز بدونن، خبر بهش دادی به اون یکی داد، کلید بهش دادی دزدی کرد، امانت دار نبود. امانت داری راه برقراری جامعه است. جامعه متلاشی میشه اگر امانت داری از بین بره. اگر مردم در امانت خیانت کنن، بهش اجازه دادی، اووردی تو محل کارت، کلید بهش دادی، قفل دادی، راه بهش نشون دادی، خیانت بکنه، اینها آدابی است که اگر در جامعه برقرار نشود، جامعه رو به فناست، جامعه از نابوده، خانوادهش، جسمش، روحش، روان جامعه از بین میره. امانت داری راه برقراری روابط اجتماعی است، راه برقراری جامعه است. اگر هر کسی خیانت بکنه، مرد به زنش، زن به مردش، رفیق به رفیقش، از خبرهایی که داره سوء استفاده بکنه، یکی از امانت‌ها اخباری است که به گوش شما میرسه. شما نباید اینو در اختیار کسی قرار بدی که طرف به او فرد ضربه بزنه. اینا همش امانت داریه. خدا ان شاءالله به همه ما توفیق بده. و طاعت تعظیما للامامه، اطاعت راه تعظیم امامته. امام متصرف در هدایت جامعه است. اگر مردم اطاعت امام خودشونو واجب ندونن، امامت عظمت نمییابد. بارها گفتم و بار دیگر میگویم عزیزان، برادران، رهبر، امام، مقتدا، تمام قدرتش به حد اقتدای ماست، به حد اطاعت ماست. دیگه امام و رهبر و قائدی بالاتر از امیرالمؤمنین در تاریخ بشریت نیامده و نخواهد آمد. اگر نرسید، اگر نشد، اگر العیاذ بالله زبانمون سخت این کلمه رو ادا بکنیم، در ظاهر شکست خورد و دشمنانش به اهدافشون رسیدن، به خاطر این بود که امت اطاعت نکرد، فرمان برداری نکرد. تمام قدرت، لا امر لمن لا یطاع، امیرالمؤمنین خودش فرمود من چی بگم؟ من امارتی ندارم، من حکومتی ندارم وقتی شما حرف منو گوش نمیدید. خدا اطاعت امام رو واجب کرد به خاطر اینکه قدرت امام، عظمت امامت، قدرت رهبر بره بالا. همیشه در طول تاریخ جامعه از دو چیز آسیب دیده: یک، امامان منحرف، دوم، مأمومینی که سستی میکنن در اقتدا. اگر امامی اهل تصدی منصب امامت نیست، این یه مشکل جامعه است. مشکل جامعه دوم که جماعت حق هستن اینه که به امام حقشون اقتدا نکنن. این یک افراط، اون یک تفریط. امام حقشونو حالا مناقشه کنن، اشکال بگیرن، امیرالمومنین چرا این کارو کرد، چرا اون کارو کرد. خیلی وقت ما مثال میزنیم، بعضی از عزیزان میگن چرا غیر معصوم به معصوم قیاس میکنی؟ میگیم عزیزان، شما اگر قیاس اولویت رو بفهمید، این اشکال رو به من نمیکنید. من یه بار میخوام غیر معصوم رو به معصوم قیاس کنم، بعد غیر معصوم رو در حد معصوم قرار بدم. یه بار قیاس اولویت میگم. یعنی چی قیاس اولویت؟ یعنی میگم معصومش که هیچ کس مثل او نیست، اگر امتش اطاعتش نکنن شکست میخوره، تا چه برسد به معصوم، غیر معصوم. دقت کنین، قیاس اولویت به این معنا، یعنی غیر معصومی که هیچ وقت به مقام معصوم نمیرسد، که هیچ، معصومشم که هیچ کس به مقام او نمیرسد، اگر تصدی امر بکنه، مردم وقتی گوش ندن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. امامت پدیده ایست که با عمل اختیاری معموم یعنی اقتدا شکل میگیره. قرار نیست امام فریب بده، قرار نیست امام به زور حکومت کنه، قرار یه عده سرسپرده معتقد پیدا بشن که در راه حق، در راه اقتدا به حق سر بدن، جان بدن، اطاعت محض کنن. عظمت امامت اون موقع آشکار میشه که اطاعت امام رقم بخوره. ما 12 امام در ازل برای ما مشخص شد، 11 تاش رو که هیچ کم در مقام امامت نداشتن از دست دادیم، شهید شدن، شدن دامن توسل ما. خدا دستمون رو از دامن توسل اهل بیت هیچ وقت کوتاه نکنه. اما هیچ کدومشون عظمت و مقام و اون سولتی که خداوند برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته و مقدر کرده نیافتن و نخواهند یافت. امکان نداره. چرا؟ چون معموم مطیع نداشتن، چون اطاعت نشدن. عظمت امامت، معنای امامت، اون بلندای امامت موقعی خودشونشون میده که مردم اطاعت کنن، مأمومین اطاعت کنن. خداوند طاعت امامت رو واجب کرد، تعظیم، برای اینکه عظمتش، قدرتش، توانمندیهاش آشکار بشه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، معرفت به حکمت‌های دینی توفیق همه ما بگردان و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.